الرحمن الرحيم
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز ما، باز از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، صفحه 169 جلد 74 بهار الانوار. حدیثی است که در کتب اصولی ما هم هست. قال صلی الله علیه و آله و سلم: دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله، فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله. خلاصه سفارش روایت به همه ما این است که از مسائل مشکوک صرف نظر کن و به سراغ مسائل مسلم برو، و اگر در این راه چیزی از دست بدهی، در واقع از دست ندادی. چیزی که برای خدا از آن صرف نظر بشود از دست نرفته. در اینجا چند نکته است باید بهش توجه کرد. البته ما در علوم اسلامیمون، در اصول و فقهمون قاعده براءت داریم، اصالت البراءه داریم و معتقدیم اصالت البراءه هم به حکم عقل است و هم به حکم شرع، البراءة العقلیه و البراءة الشرعیه. دلیلش هم این است که دین باید سمحه و سهله و آسان و راحت باشه. اگر دین مجموعی بشه از احتیاطات و مشکلات، باعث فرار مردم میشه و مردم تحمل نمی کنند، از کل دین صرف نظر می کنند. ولذا به خاطر این مصلحت اصالت البراءه در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه، شبهات ابتدایی البته نه علم اجمالی، در شبهات ابتداییه موضوعیه و حکمیه، تحریمیه، وجوبیه، در همه اینها ما معتقدیم اصالت البراءه جاری می شود. آیات و روایات و حکم عقل شاهد این معنی است. این برای اینکه دین سمحه سهله باشه. ولی معنی براءت این نیست که حتما برو مرتکبم بشو، حتما هر چه مشتبه هست اصل براءت جاری کنه و عیب نداره. نه، شبهات دالان محرمات، دالانه. کسی بیاد وارد این دالان بشه، یواش یواش محرمات در نظرش ساده میشه. اینجا شبهه مال حرامه، اصل براءته. اونجا شبهه چی است؟ اصل براءته. درسته، اصل براءته، ما هم فتوا میدیم، حکم میکنیم به براءت، اما معنی این نیست که انسان حتما بره هر شبه ناکی رو مرتکب بشه. شبهات در نظر انسان گناهان رو ساده میکنن، آسان میکنن. وقتی شما آمدی ربا رو به این وسیله، به اون وسیله، به این بهانه، به اون بهانه، به این شبهه، به اون شبهه، بالاخره اینا رو در نظر خودت ساده کردی، دیگه ربای صریح و قاطع هم در نظر کوچک میشه. ولذا به ما فرمودن شخص با تقوا شخصی است که در شبهات خودش زیاد آلوده نکنه. برای اینکه محرمات دامانشو نگیره، مخصوصا برای آیون اهل علم این خیلی مهمه. روحانیین بیشتر باید از موارد شبهه پرهیز کنند. اموال مشتبه، کارهای مشتبه، خودشونو دور نگه بدارن. مبادا یواش یواش اون قداستی که دارن از بین بره و یواش یواش آلوده محرمات بشه. من بگم شک دارم این غیبت یا غیبت نیست، از براعته. اونم شک دارم غیبت یا غیبت نیست، از براعته. یواش یواش خب غیبت هم میکنن، گوش میدن. بعد اینجا اعتیاد کنم، اینجا اعتیاد کنم، حریم رو نگه دارم، وارد دالان نشم، عظمت گناه رو نشکنم، ابهت معصیت رو از بین نبرم تا آلوده نشوم. این نکته ایست که از یا دیده شده است. میگن کل مکروه جایز. آقا این مکروه جان، کل مکروه جایز، این مشکوکه، کل شیء لک حلال، این مشتبه است، کل شیء طاهر. درست، خب ما اینا رو خوندیم، ولی معنیش این نیست که انسان خودش آلوده همه چیز بکند، مخصوصا برای اهل علم. مکروهات رو باید تو اونجا که میشه رعایت کنن، مستحبات تو اونجا که میشه رعایت کنن، مشتبهات و سراغش نرن، قداست روحشون حفظ کنن. از همه اینها گذشته ما معتقدیم محرمات یه اثر وضعی داره. حالا اثر تکلیفش هیچ، اثر وضعیش چه کار کنیم؟ شراب مایه ایست مردد بین شراب و غیر شراب، مایه ایست مردد بین هما. به هر فقیه امروز بگی حکمش چیه، میگه اصل براعت. شبهات موضوعی است، اصل براعت، نمیدونی شراب یا غیر شراب. ولی اگر من نوشیدم در واقع شراب بود، اثر شرابم از بین میره. اثر طبیعیش که از بین نمیره، اثر وضعیش که از بین نمیره. خب اینا یواش یواش قلب آدم سیاه میکنه، تاریک میکنه. و بدانید کسانی که رعایت احتیاط در این گونه مسائل میکنند، افرادی هستند که در مقابل گناه بیمه میشن، دیگه نمیرن سراغ گناه، بیمه میشن. اما کسانی که دائما دنبال کلاه شرعی هستند و مجوزی و محللی و نمیدونم مبرری و راهی، و کسانی که دنبال مجوزات و مبررات هستند دائما، اینا زود می لغزن، زود می لغزن. یه نکته است، فراموش نکن. نکته دوم هم این است که مسلماً کسی احتیاط کنه یه چیزایی رو از دست میده، یه منافعی رو ممکن از دست بده. من میخوام با فلان شخص تجارتی بکنم، کاسبی بکنم، میگن اموالش مشکوکه. قاعده یاد میگه نه، حلاله. خب چشمم هم بذارم و برم با اون هم وارد تجارت بشم و منافعی هم داره. اگر احتیاط کنم اون منافع از دست میره. حدیث میگه اون چیزی که به خاطر خدا از دست میدهی مفقود نشده، از دست نرفته، یادت باش. اینا همش به حساب اطاعت توست، به حساب ایثار انفاق گذاشته میشه. این هم نوعی انفاق است، برای حفظ دین است. بنابراین انک لن تجد فقد شیء ترکته لله. خدا از جای دیگر بهتر، بیشتر، خوبتر خواهد داد. ما معتقدیم به ید کل خیر، کلید همه خیرات دست توست. انک علی کل شیء قدیر، تو بر همه چیز قادری. خدایی که با دو تا تار عنکبوت پیغمبرش از دست این همه دشمن حفظ کرد، چقدر قادره. پیغمبر وارد غار ثور شد، دشمنم دنبالش، جمعیت زیادی تو این بیابان‌ها دنبالش می‌گردن. دم غارم آمدن، یه عنکبوت آمد دو تا تار دم این غار زد. دشمن آمد گفت پیداست این غار متروکه است، این عنکبوت هاست پیداست، تار عنکبوت. برگشت در حالی که پیامبر ته غار. آدم گاهی این چیزها رو میبینه که با دو تا تار عنکبوت خداوند مسیر تاریخ بشریت رو عوض کرد. چقدر قادره، چقدر تواناست. با شرط و سنگ ریزه، سجیل گل بود، هنوز سنگم نشده بود، محکمم نشده بود، اون لشکر فیل رو در هم کوبید. یه همچین خدایی نباید ما تصور کنیم عاجز و ناتوانه. اگر چیزی به خاطر او از دست دادیم، از کف رفته، او قادر جبران کند. و اما نکته سوم این است که از این طرف هم نباید افراد کنیم. احتیاط بیش از حدم درست نیست، مردم رو تحت فشار گذاشتنم بیش از حد درست نیست. خود انسانم احتیاط بکنه، اما احتیاط حساب کتاب داره. بعضیا اون ور میفتن، معاشرتشون از همه میبرن، از تمام خویشاوندان قطع میکنن، از تمام مردم منزوی میشون. چرا؟ همه اموالشون حرامه، همه خونه هاشون نجسه، همه از بچه های نمیدونم آلوده اجتناب نمی کنن، همه چنینن، همه چنانن. اسلام یه دین انزوا و گوشگیری نیست، دین بریدن از مردم نیست. این برم غلطه. وسواس در همه چیز. دیروز من یکی از این سوالات استفتاد شده بود، مطالعه میکردم، یه آقای نوشته بود من یک ساعت زیر آب دوش باید بمونم تا یه قصد کنم. یه ساعت؟ خیلی کار حرام این همه آب ریختن. پیغمبری که با یک ساعت قصد میکرده، شما هر کدومتون توانستید با یه ساعت قصد بکنید جایزه دارید. یه سا چیزی نیست، یه ذره آب. این آدم گفت یک ساعت آب ریخته، دو تا کر، سه تا کر آب ریختن، بازم اینا حرامه، اینا اشکال شرعی داره. اصلا یه همچین قصدی، خود قصدش اشکال داره. از این ور غلطه، از اون ور غلطه. این راه میانه رو گرفتن و پیش رفتن راه اسلامه. افراط و تفریط مال جاهله. لا تجد الجاهل الا مفرطا او مفرطا. به هر حال کوتاه کنم بحث رو. ماه رجبم که وارد شده، فردا هم که میلاد مسعود امیر مؤمنان علی علیه السلام است، اون بزرگواری که همه ما افتخار میکنیم شیعه او باشیم، شیعه او که نیستیم، افتخار میکنیم محب او باشیم، افتخار میکنیم یه قدم جای قدمهای او بگذاریم. واقعا علی علیه السلام چه آیت بزرگی از خداست. برای عظمت پیغمبر همین بس که یه چنین شاگردی داره، برای عظمت خدا همین بس یه چنین بنده ای را آفریده. پیغمبر را با علی میشناسیم، خدا را با علی میشناسیم. خب باید در این ایام که می شود یه مقدار بیشتر فکر کنیم. اینا اسوه های ما هستن، مقتدای ما هستن، مولای ما هستن. بیشتر از اونها حرف بزنیم، بیشتر از اونها بگوییم، بیشتر از اونها بشنویم، بیشتر عشق بورزیم، بیشتر عمل کنیم به برنامه های اونها. این ماه رجب ماه عجیبی است. در حال امیدوارم که انشاءالله همه بتوانند در قیامت ادعا کنند لااقل در کنار کوثر به علی علیه السلام عرض کنند ما اگر شیعی نبودیم محب تو بودیم، و نشانه حب ما پیوند عملی ماست، پیوند عملی ما. مسائل دیگری هم هست که انشاءالله امروز از صحبت میکنم و درباره اون نوشته های ما و صحبت هایی که من کردم درباره همین مسئله که در مورد حوزه گفته شده، اینها رو بعضی از دوستان پیاده کردند و خود مشروع‌تر به زودی در اختیار قرار میگیره و ما بعد که نگاه کردیم مطلب از اینی هم که ما فکر میکردیم خیلی فراتره. سوال جواب هایی به دنبال سخنرانی بوده که نوار سوال جواب هاش پیاده نشده بود اون وقت، بعدن پیاده کردن به ما دادن و ما برای وسواسی هم که در اینجا داشتیم گفتیم یه نفر بشینه دوباره پیاده شده رو با نوار تطبیق بکنه، کم و زیادی نباشه حتی در یه واو، و بعد اینا رو بررسی کردیم و بالاخره این عنقریب انشاءالله منتشر بشه تا از عمق فاجعه همه با خبر بشن و بدانن اگر ما از اول سکوت نکرده بودیم کار به اینجا نمی رسید. یک کسی 10 فحش به من بده، آیا ما به خاطر اینکه فحشون ندن از انجام وظیفه صرف نظر کنیم؟ ما آبرو برای چی میخواییم؟ برای اینکه در راه اسلام بذاریم. فعل العالم ان یسر علمه چیه؟ و من عقیدم این است که دیر ما به فکر افتادیم، ولی باید یه برنامه حساب شده مستمری. شاید اونها خیال کردن تمام شد با 4 فحش و بد و بیراه و حتی که این مسئله سرتش به هم آمد. این اول کاره. انشاءالله مسئله در این گونه موارد از راه صحیح بالاخره یه طرفه خواهد شد. چنان نیست که مردم نشناسن افراد کیان و چی دارن میکنن و چی میخوان بکنن. غرض اگر ما عجله نکردیم این حمل بر این کنید که حساب شده باید کار کرد، نه این است که این مسائل فراموش شد. انشاءالله می فهمید چی چیا گفتن و چه چیزهایی رو به سخریه کشیدن و چه چیزهایی رو انکار کردن، اینا یواش یواش. و من خدا رو شکر می کنم که این مطلب بالاخره اینجا جرقش از کلمات او زده شد، خدا می خواست. و مخصوصا این فحاشی ها خیلی اثر مثبتی برای ما گذاشته و معلوم شد اینایی که ادعا میکنن طرفدار منطقن، چطور آدمای فحاش حتی که میشوند اونجایی که یه خورده ببینن بله اوضاع طور دیگر است. خود این سبب شد که بشناسن افراد رو و حرف ها هم حرف های گویاست، نوارهاش هم هست و به قول بعضیا دنیای امروز ما مثل روز قیامت شده. روز قیامت بعضی ها میان پیش دادگاه عد الهی میگن تو این کاری کردی، میگه والله ربنا ما کننا مشرکین، قرآن میگه ما اصلا مشرک نبودیم، ما بت نپرستیم. اینجاست که نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. نوارها هم سخن میگن دیگه، هر چی بخوان انکار کنن مثل یوم القیامه است. به هر حال این مسائل انشاءالله منتها ما نباید یه شخص کوچک و بزرگ کنیم، باید حساب شده مسئله دنبال بشه و به طور کافی افشا بشه مسائل. این خیلی مهمه. بله بله، این به این صورت پخش کردن فایده نداره، سری نیست. حالا اون صورت کاملش که شد اون وقت انشاءالله الرحمن به این صورت کافی نیست. بله، حالا انشاءالله الرحمن عرض کردم دیگه، حالا نوبت من نیست، نوبت دیگران است، و که اونها هم عده از فضلات و لابی مسائل رو دارن بررسی میکنند و به موقع پیاده میکنند و منتشر میکنند، و انشاءالله الرحمن ما وظیفه خودمون انجام دادیم، و انشاءالله خواهید دید که به یه جاهایی که مطلوب خدا و رسول است منتهی خواهد شد، تا بدانند با فحاشی نمیتوانند چهره حقیقت رو پوشیده و پنهان بدارند. خب فردا هم که مجلس جشن و طبق معمول ساعت 12 ببخشید ساعت 10 تا 12 داری. بله شنبه درس دارین، ما شنبه درس داریم. اون آقایونی که انشاءالله مشرف میشن برای اعتکاف سوال میکنن اعتکاف کجاها میشه کرد؟ اعتکاف مسجد امام میشه، مسجد اعظم میشه، مسجد جمکران میشه، همه اینها میتونید اعتکاف کنید، هیچ اشکالی نداره. اونایی که اعتکاف کردن التماس دعا ازشون دارین. یه روز درس شنبه انشاءالله از نوار استفاده خواهند کرد، ما این یه روز رو تعطیلش نکنیم، چون شاید از 10 نفر یه نفر نره برای اعتکاف، اون وقت برای 9 نفر دیگر ما نباید این کار کنیم. بسیار خوب، برگردیم و به دنباله بحثی که داشتیم. مسئله کدام مسئله بود؟ مسئله 4، من اقر به حد ولم یبینه. در اینجا چیزی که باقی مونده من بگم برم سراغ مسئله 5. و ها هنا قول رابع، یه قول 4 هم در مسئله داریم. تا به حال 3 قول نقل کردیم، یکی اون مقدار یجلد حتی ینها، حداقل اکثر هم نداره. دوم این بود که حداقل 80، حد اکثر 100. سوم هم این بود که اصلا حد ساقطی، نه حدی نه جلدی، هیچی. بله خیلی خوب، ما گفتیم دیگه حداقل، حد اکثر این رو بیان کردن، حد اکثر 100 تا، حداقل 80 تا. و اما قول رابع، قول شهید ثانیست در شرح لمعه فی کتاب روزه، در شرح لمعه ایشون بعد از آنی که مطالب رو ذکر میکنه آخر کار این میگه. خوب دقت کنید ببینیم این قول از کجا استفاده میشه. ولو قیل به انه مع الاقرار مره، ولو قیل به انه مع الاقرار مره لا یبلغ الخمسه و سبعین فی طرف زیاده و فی طرف نقیصه یقتصر الحاکم علا ما یراه و فی طرف نقیصه یقتصر الحاکم علا ما یراه کان حسنا، کان حسنا. اگر بگی در طرف اکثر 75، طرف اقلم هرچی حاکم لازم میدونه، نه خود مجرم، مجرم نه، حاکم هرچی صلاح میدانه، اگر این رو بگیم کان حسنا. خب کان حسنا زارش این است که ایشون تمایلی لااقل این قول پیدا کرده است. وجه کلام شهید ثانی چیه؟ وجه کلام شهید ثانی چیه؟ ظاهرش این است که ایشون حدیث محمد ابن قیس رو رها کرد، اونو گذاشته کنار، رفته سراغ قواعد، ببین قواعد چه اقتضا میکنه. میگه حد اقل، حد در قواعد ما 75 است. این اقرار او قدر متیقنش 75 است، دیگه بالاتر از اون نیست، به خصوص که یه بارم اقرار کرده و یه بار در قیاده 75 تازیانه قول دارد. قولی هست که یه بار کافیه در حد قیادت و 75 تازیانم هست. این قادر متیقن ما بیش از 75 تازیان نمیتونیم بزنیم، چون نگفته. خودش هم نهی کنه، ما حدیث گذاشتیم که نه، اشکال کردیم به حدیث. باقی میونه حد اقل. حد اقل چون کلام این گوینده یحتمل تعذیر و حد را، این حد اقل نبود، این حد اکثر بود، یعنی قدر متیقن بود، این حد اکثر بود. در من گفتم قدر متیقن یعنی اون مقداری که حد اکثری که متیقنه، حد اکثری که متیقن است 75، بیشتر از اون این کلام دلالت نداره. بنابراین حد اکثر متیقن این است که ما میتونیم 75 تا بزنیم و 80 تا بخوایم بزنیم دلیل میخواد و کلام او دلالت بر 80 نداره. گفته لی حد علی حد، حد به قیادتم صدق میکنه. تو 75 تا حق داریم، چون هر کاری کرده باشه 75 تا است. از این طرف یحتمل و تعذیرم هست، حاکم شهر باید تعیین کنه، نه به دست خود مجرم، به دست حاکم شهر. نتیجه این میشه حد اقلش هرچه حاکم شهر بداند و حد اکثرش هم همون 75 میشود که اقل حدوده. این کلام شهید ثانی و این هم توجیه هست، جوابش هم معلومه. ما حدیث محمد ابن قیس رو پذیرفتیم، یه طریق معتبر داره، ولو بعضی از طرقش سهل ابن زیاد داره، بعضی از طرقش سهل ابن زیاد ندارد. خود محمد ابن قیس هم به قرینه عاصم ابن حمید گفتن محمد ابن قیس ثقه است، برای شناخت مشترکات یا سراغ شاگردان میریم یا سراغ اساتید. از شاگردان افراد رو میشناسیم گاهی، گاهی هم از اساتیدشون اونها رو میشناسیم. محمد ابن قیس ثقه را از غیر ثقه، از بعضی از شاگردانش میتوان شناخت، از جمله عاصم ابن حمید است که شاگرد محمد ابن قیس ثقه است و در ما نحن فی هم پای او در میانه. پس محمد ابن قیس ثقه منظوره و سهل ابن زیاد هم که مشکل دوم بود در یه طریق حدیث هست، در یه طریق حدیث نیست. از همه اینها گذشته مشهور عمل کردن کافیه، ما به این روایت عمل میکنیم و به گفته صاحب جواهر اجتهاد مقابل نص نمیکنیم و قواعدی را هم ما گفتیم زیر پا نگذاشتیم. شهید، شهید ثانی روایت ندیده گرفته، روایت اشکالش این است، اجتهاد مقابل نصه، همون اشکالی که درباره مسالک گفتیم همون درباره روزه هم میاد. جواب کرد، گفتیم قواعد ما مخالف نیست، مگر دیروز تشریف نداشتید گفتیم با قواعد مخالف نیست. کجای قواعد مخالفه؟ ما توجیه کردیم، گفتیم مخالفتی با قواعد نداره. حل دیروز عرض کردم جواب اینها رو، با یک بار 100 تا تازیانه نمیتونیم بزنیم، اما وقتی خودش آماده می شود تا زیان بیشتر بزنن، این باز هم که انه اقرار جدید برای این مطلب. ما گفتیم این یه اقرار عملی میشه، شارع مقدس این رو جانشین اقرار لفظی کرده است. اینا هست، خب حالا اینا دیگه بس دیروز که ما نمیتونیم از نو تکرار کنیم. ما گفتیم مخالفت قواعدی در اینجا نیست، اگر هم باشه مخالفت جزئیه، نه اینکه تعدادی از قواعد ثابت شده را زیر پا گذاشته باشیم، نه یه همچین چیزی نیست. توجه کرد؟ خب پس تا به اینجا نتیجه گرفتیم و ما قول مشهور تقویت کردیم. بقیه هنا شیئون، این رو هم عرض کنم، میریم سراغ مسئله پنجم. وان این است که یه روایتی در مقنعه است که مرسل است و این روایت همون روایتی است که در مستدرک. ما دیروز روایت انس ابن مالک رو گفتیم تو مستدرک و بخاریه، مستدرک اشتباه بود، توی بخاری هست، من در نوشته اشتباه کردم. روایت انس فقط در کتاب بخاری است، یعنی در کتب عامه است. مسالک هم از کتب عامه نقل کرده، مسالک دیدم هست از کتب عامه است. پاورقی جواهر این روایت رو به مستند، به مستدرک نسبت نداده، مقنع رو میگه و روا و ما روال مقنع اونجا پاورقی داره. منتها اشتباهی که در پاورقی جواهر هست اون اشتباه هست، بقیت الحدود نوشته اشتباهه، مقدمات الحدوده اشتباه، مال پاورقی جواهر دیگه، نوشته مستدرک باب بقیت الحدود، نه باب مقدمات الحدود. به مستدرک نسبت داده، درسته، روایت مقنعه به مستدرک نسبت داده، نه روایت انس. روایت انس مال صحیح بخاری، اگر مسالکم نقل کرده از کتب عامه نقل کرده، در کتب خاصه روایت انس نیست. اون روایتی که در کتب خاصه است و در مستدرک هست طبق اون نشانه ای که دادم، اون روایت مقنعه. حالا دقت کنید ببینیم از روایت مقنعه حکم جدیدی در میاد یا روایت مقنعه هم همان است که تا به حال باهیش سر و کار داشتیم. روایت مقنعه اینه: انه قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اقر علا نفسی به حد، رجلی اقرار کرد علا نفسی به حد، ولم یبین ای حد هو، تبیین نکرد چه حدیه. اما مسئله ما حضرت چی قضاوت کرد؟ ان یجلد حتی یبلغ الثمانین، ان یجلد حتی یبلغ الثمانین، فجلد، فرمود تا صد تا تازیانه بزنید، زدن صد تا، تمام، هشتاد تا ببخشید، هشتاد تا تازیانه بزنید، زدن تمام، فجلد. ثم قال، اینجا به شاهده، ثم قال ولو اکملت جلدک، احتمال اکملت هم داره، ولو اکملت جلدک مئه، یا ولو اکملت جلدک مئه مبتغیت علیه بینتن غیر نفسک، مبتغیت علیه بینتن غیر نفسک، اگر من این رو تا صد تا برسانم یا تو خودت بخواهی تا صد تا برسانم، اگر من اینو تا صد تا هشتاد تا بدم بالا تا صد برسانم یا تو خودت بخواهی تا صد برسانم، من هیچ بیانی غیر از خودت نمی طلبم. معنی این جمله چیه؟ یعنی بگو ببینیم آیا بزنیم تا صد تا یا نزنیم؟ تو بگو. بیانیه غیر از اقرار تو نیست. اگر بیش از 80 تا خیال میکنی باید زده بشه، بگو. معنی این سخن چیه؟ معنی این سخن این از 80 تا بیشتر نزن. اگر میخوای از 80 تا بیری بالا، خودش باید دوباره اعتراف کنه. صاحب جواهر میگه این روایت مؤید همون روایت محمد ابن قیسه یزرب عطاینا. صاحب جواهر میگه این روایت مؤید روایت محمد ابن قیسه. آنچه صحیحه محمد ابن قیس میگه این روایت هم میگه، اینو مؤید میگه رو رد میشه. ولی سوال من از شما اینه، آیا این همون روایت محمد ابن قیس رو میگه، همون مطلب رو میگه، یا یه چیز تازه‌ای میگه شبیه اون ولی متفاوت با اون؟ این میگه تا 80 تا که رسید حضرت دست نگه داشت، فرمود اگر بخواهم بیشتر بزنم تا 100 تا بینش اقرار توست. این اصلا یه چیز تازهی می شود، با ابن ادریس هم نمی سازه. نه، اون میگه مخیر از حاکم، بین اون میگه حاکم باید بزنه حتی ینها بین 80 تا 100 تا، ولی ادامه بده حاکم. این میگه 80 تا که رسید دست نگه دار، ادامه نده، اگر گفت بزن بزن. اون میگه بزن تا نهی کنه، میگه 80 تا توقف کن. عرض من این است، این با اون روایت صحیحه محمد ابن قیس یه تفاوت روشن داره. و آن این است، او میگه ادامه بده، یه ضرب برو جلو تا صد، مگر اینکه دست تو بگیره تازیانه رو بگه، بگه آ بس دیگه بس. این میگه 80 تا که رسید ترمز کن، توقف کن. اگر خودش خاص طلب ادامه کرد و اقرار جدید کرد، اون وقت ادامه بده. عرض من این است، این روایت اونچنان که صاحب جواهر تصور فرموده مضمونش متحد باشد با صحیحه محمد ابن قیس، متحد المضمون نیست، یه تفاوتی با او دارد. خب هازا تمام الکلام در مسئله رابعه، اما مسئله خامسه را اجازه بدید من عنوان کنم، ولو اگر رمز که وقت گذشت. بله بسیار خوب، مسئله خامسه میماند برای شنبه ان شاء الله الرحمن.